خون ورزش.
به نام خدای عزیز، خانم ها و آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر. خیلی خوش آمدید به جهان ورزش شمشیربازی از رادیو ورزش. در همین آغاز برنامه، کسب مدال ارزشمند برنز برای تیم ملی صبر ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو رو خدمت همه مردم عزیز ایران، به خصوص جامعه ورزش، خاصه شمشیربازان خوب کشورمون تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. خدمت رسیدیم امروز در عصر پنجشنبه ششم مهر ماه سال 1402 هجری شمسی با این برنامه جهان ورزش ویژه شمشیربازی، که پنجشنبه ها یک هفته در میان از ساعت 15 تا 16 از شبکه رادیوی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه. لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتون در خصوص ورزش شمشیربازی و این برنامه جهان ورزش شمشیربازی رو با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان، شماره پیامک 3306. بعد شماره تلفن 220-2013-87 220-2013-88. ترجیح ما اینه که صدای گرم و قشنگ شما رو بشنویم. اما امروز شمشیربازان کشورمون کاری کردن کارستان در پنجمین روز از برگزاری 19مین دوره بازی‌های آسیایی هانگژو 2022 صبح امروز پنجشنبه ششم مهر ماه با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، محمد رهبری و فرزاد باهر ارسپاران با نتیجه 45-41 مقابل چین شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد. چند روز پیش هم محمد رهبری در انفرادی مدال برنز رو برای کاروان شمشیربازی کشورمون کسب کرد. اما در همین ابتدای برنامه همکاران ارجمندم ارتباط تلفنیمون رو برقرار کردم با جناب آقای دکتر پور سلمان، رئیس محترم فدراسیون شمشیربازی که همینک در هانگژو چین حضور دارن. آقای پور سلمان سلام به شما. بعد از ظهر بعد از ظهرتون به خیر باشه. تبریک عرض میکنم موفقیت های شمشیربازان کشورمون رو.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای پیر حیاتی و همکار خوب شما. از سپاس گذارم از رژیم مثبتتون. اینجا ساعت 7:30 بعد از ظهر
هستم. بسیار همالی. آقا تبریک عرض میکنیم مدال برنز تیمی صبر کشورمون با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، محمد رهبری و فرزاد باهر ارسپاران. نتیجه هم خیلی نزدیک بود و میشد که برنده این دیدار باشیم. توضیحات تکمیلی شما رو میشنویم که در محل بازی ها حضور داشتید.
از هم بوزه شما که ما الان راهی سالده مسابقات هستیم. در توضیح جوایز امروز که بهمان نفیلوی تیم دختران هست و حساب تیم مردان، امروز ما خب به توجه به اتفاقاتی که در روز انفرادی افتاد به جایگاه تیمیمون بر اساس جمع امتیازات جایگاهی مطرح انفرادی، جایگاه تیمیمون مشخص شد. ما سه رده بعدی شدیم، بعد از کره و چین ما سوم شدیم. در
جناب آقای پور سلمان عزیز صدای شما رو بله بفرمایید خواهش میکنم. قدری هم منت سر بنده بگذارید بلندتر صحبت بکنید ممنونتون.
بله حتما.
درود به شما.
ما بازی اول رو در هشتیم در حال نهایی با هنگ کنگ بازی کردیم امروز و خب یه بازی پایاپای بسیار سختی رو انجام دادیم. دو تا از نفرات هنگ کنگ بازیکنان بسیار خوبی هستن که همراه با محمد رهبری در قهرمانی آسیای دو سه ماه گذشته که در گوشی چین هم برای ایشون سوم شده بود و خب بازی نزدیکی انجام شد با هنگ کنگ، بازی نفسگیری هم بود، در لحظاتی ما تیممون از هنگ کنگ عقب افتاده بود، خوشبختانه تونستیم هنگ کنگ رو از پیش رو برداریم. احساس من بود که میتونیم به راحتی چین رو عبور بکنیم، اما خب فکر میکنم امروز روز بچه‌های ما نبود و نتونستیم از سطح چین عبور بکنیم، با توجه که به حال لیاقت و بار فنی تیم ما خیلی جایگاهش بهتر و بالاتر از سومین بازی بود، اما بچه ها به این مدال بسنده کردن و بازی دومشی واگذار کردیم، تونستیم که مدال برنز تیمی در بازی آسیا رو کسب بکنیم. ما فقط یک تیم سهم داده بود بسبب حالی بازی ها که در صابر مردان شرکت کردیم، در انفرادی هم که محمد رهبری تونسته بود برنز انفرادی رو کسب بکنه. حالا این موضوع که اتفاق افتاده رو من هم به جامعه شمشیر بازی و هم به جامعه رشت کشور تبریک کردم.
بله، علی پاکدامن چه شد به مدال نرسید؟ انتظارات بیشتری داشتیم از علی پاکدامن.
که آقای پاکدامن خب بازی رو خیلی با استرس شروع کرد، نمیدونم چه اتفاقی افتاد. در جدول کارش خیلی ساده بود، اومد توی در داخل جدول با یک باخت از کشور عربستان، باخت غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتظار، خب جدول خودش رو به هم ریخت. از اون طرف دسته هم یه بازیکن عراقی در داخل جدول آقای پاکدامن بود که از صبح مسابقات انصراف داد، این هم یک چالش بود که خب جدول اولا تقدیم میکنه جدول 6 نفره و یه ذره کارو پیچیده‌تر میکنه. آقای پاکدامن خب با باختی که انجام داد یه لاین قرار گرفت که در جدول 16 نفره حذفی با یه بازیکن چینی بازی میکرد، راحتی علی میتونست از صدر این بازیکن عبور بکنه، ولی خب به قول داور خوب بلغارستانی ما که گفت داوران بهتر در برتر جهانی از این رقابت رو حضور داره، بعدی پاکتمن گفت این بازی رنگ ده جهان نیست که از آقای پاکتمن دیدیم، هم در سینی هم در انفرادی. نمیدونم آقای پاکتمن روزش نبود، استرس خیلی سختی برش حاکم بود، حتی در بازی سینی هم خونت نشون توانایی خودش رو نشون بده و جایگاه خودش رو حفظ میکنه. ما محمد رهبریمون فقط میتونم بگم که خیلی خوب میتونیم دور از مسابقات کار کرد، در بازی هنگ کنگ فرزاد باهر عرصبارم بعد بازی رو جبران کرد، اما در بازی چین به شدت کارش بد بود و نتونست که بازی جلو رو که در اختیارش بود حفظ بکنه و با هفت ضربه تیم رو عقب انداخت.
انتظار خودتون به عنوان رئیس فدراسیون از بچه ها چه بود در این بازی ها؟ آیا انتظار مدال خوشرنگتری رو داشتیم یا نه با توجه به سطح امکانات و قدرت حریفان به همین مدال هم بسنده میکنید؟
ببینیم نجام پیرهیتی، من دوست ندارم الان که این نتیجه کلچه بهانه بیارم. خب ما باید برای رسیدن به مدال قهرمانی بازیکن از ژاپن در کره جنوبی از چین رو حذف کنیم، به راحتی باید اگر بخوایم قهرمان باشیم بخوایم مدال خوشرنگ به دست بیاریم نباید بگیم که آقا سطح امکانات ما از چین و کره و ژاپن پایین‌تره و ما باید توانایی خودمون رو نشون بدیم و از این مسئله عبور بکنیم و نتیجه بهتر یا مدال خوشرنگ‌تر برای کاروان ایران در آن بیاریم. اما واقعا جدال نابرابر دیگه، هم اینجا چینی‌ها میزبان بودن، یک سالونی که ما داریم درش مسابقه میدیم بالای تقریبا 27-28 تا پیست شمشیر بازی بود به دستگاه‌های در حال مجهز بروز، ما کل پیست‌های کشور رو بشماریم به 20 پیست نمیرسه، متاسفانه ما از نظر امکانات بسیار بسیار پایین هستیم و در تهران که الان تیم ما رنگ 6 جهان و درایدی حیاتی هنوز ما زیر ساخت درست درمونی برای
در خیلی از رشته‌های ورزشی همین بود، اما بچه‌ها با غیرت و قدرت کار کردن. یکی از افتخارات دیگرمون در ورزش شمشیربازی در این دور از بازی‌های آسیایی هانگجو حضور داور بین‌المللی شمشیربازی کشورمون بود، جناب آقای نیما فتحی عزیز، که حالا از حضور داورانمون هم بفرمایید خواهش میکنم که در چه سطح و جایگاهی هستن در شمشیربازی جهانی و آسیایی.
تجربه‌اش در بازی‌های آسیایی کار خودش رو شروع کرد، در روز اول خب بازی های خوبی رو قضاوت کرد، امروز هم بازی های خیلی خوبی در اصل حساب قضاوت کرد، هم در اصل اپه ایشون دو اصل کار میکنه، در مجموع کمیته داوران از عمل کرد آقای فتحی راضی بود، ما هم خوشبختانه این سهمیه رو داشتیم که انشالله با آقای فتحی هم اضافه بشه به لیست داوران آسیا که بتونه قضاوت‌های خودش رو انجام بده. فکر کنم کویتی ها هم از ایشون دعوت کردن برای قضاوت در مسابقات بین‌المللی که افتاد امروز کویت برگزار میشه. مستقیما آقای فتحی دعوت شد به خاطر عملکرد خوبی که داشت. خوشبختانه در تقریر ما سهمیه پولی در قسمت داوران هم در بازی
بسیار همالی. آقای دکتر پور سلمان عزیز، این رقابت ها امتیازش برای کسب سهمیه المپیک 2024 پاریس لحاظ نمیشه، درسته؟
نه، مسابقات در دست پوشش فدراسیون جهانی نیز رده بندی نداره و صرفا بازی آسیایی بازی هایی هستش که آسیایی ها برگزار
خب.
میکنن.
خب این مسابقات تمام شد، ما در انفرادی یک برنز گرفتیم و در تیمی هم یک برنز، هرچه بود تمام شد، ولیکن از 10 روز دیگه بایستی برای کسب سهمیه المپیک مبارزات خودمون رو آغاز بکنیم. مهمترین هدف ما رسیدن به المپیک است و بلکه کسب مدال در المپیک ریو. ما تا یک قدمی کسب مدال برنز هم پیش رفتیم و اما نشد. بفرمایید از تقویمی که پیش روی شمشیربازان ما هست برای رسیدن به المپیک 2024 پاریس. فکر می‌کنم 10-12 تا مسابقه مهم جهانی و گرندپری و بین‌المللی پیش رو داریم ما تا خرداد ماه سال 1403.
فکر میکنم یه دوره بسیار سختی رو ما باید پشت سر گذاریم. امسال سالی بود که ما 3 دفعه نمایتی حیاتی فشار 100% ورزشکارای ما تحمل کردن در مسابقات قهرمانی آسیا، در مسابقات قهرمان جهان و انجام بازی آسیا. از نظر علمی یه کار پیچیده هست برای یک ورزشکار که بتونه 3 دفعه در یک دوره و رقابتی خودش رو به فشار 100% برسونه. اما ما بعد از اون که از بازی‌ها برگشتیم، بعد از ریکاوری نقاط ضعف و قوتمون رو در یه اردوی منسجم باید برطرف کنیم، یه انسجام کامل برسونیم و بریم برای اول هفته اول آبان ما که در الجزایر مسابقات پیگیری خواهد شد در کسب سهمیه. تمام تیم‌های اروپایی، آمریکایی و آمریکای جنوبی آفریقا در استراحتن. بازی آسیایی فشار خیلی مضاعفی رو ورزشگاه ما آورده که ما بتونیم یه بازگشت جدی هم بدنی هم روحی به بچه‌ها داشته باشیم که انشاءالله در الجزایر نتایج سال گذشته تکرار بشه. ما اگر بتونیم که در 2 یا 3 مسابقه پیش رو خودمون رو در هشتی برتر جهان نگه داریم، سهمیه‌مون در آینده قطعی میشه. در کنون ما 6 رده‌بندی تیم جهان رو در اختیار داریم، سهمیه در دستمون هست. باید این 5-6 مسابقه که تا پایان سال شمسی هست حفظ بکنیم. حالا بعد از اون هم در تا خرداد ما تقریبا 6 مسابقه رده‌بندی رو ما داریم، هم بوزکاپ هست هم جایزه بزرگ که انشاءالله بچه‌مون اعزام خواهیم کرد برای حفظ نتیجه.
بسیار عملی. آقای دکتر پور سلمان عزیز، خب در آوردگاه بازی‌های آسیایی هانگژو تیم‌های مختلفی از کشورها شرکت کردند، در واقع کشورهای مختلفی بودند، چین، هنگ کنگ، ژاپن، کره، تیم‌های ابرقدرتی هستند در آسیا در ورزش شمشیربازی. این در کنار هم بودن ورزشکاران، شمشیربازان ما، رؤسا، کمیته‌های ملی المپیک و و و در کنار هم بودن قطعاً می‌تونه کمک بکنه به پیشرفت ورزش ما، به خصوص حالا ورزش شمشیربازی که داریم راجعش صحبت می‌کنیم. ما چه الگوهایی میتونیم کسب بکنیم، چه الگوبرداریهایی میتونیم بکنیم از تیمهایی که قهرمان شدن و میتونیم تزریقش بکنیم به جامعه شمشیربازی خودمون، به روحیه شمشیربازان خودمون و از این طریق از کسب تجربیات سایر کشورها بتونیم استفاده بکنیم. از این موضوع هم اگر که صحبتی دارید بفرمایید، ممنون میشم.
خواهش میکنم.
حالا سوای امکانات و اینها که بحث جدایی هستش در واقع.
بله بله، از برداشت کرد از این وضعیت، حسن همکاری، اتحاد، همیت و انسجامی که خب در تیم‌های مختلف وجود داره، مخصوصا در میزبان، با توجه که میزبان یعنی کار میزبانی انجام میده، هر کسی اینجا وظیفه خودش رو به درستی باید انجام بده تا یک نقطه مشترک برسونن که اصل نتیجه هست. خب تیم‌های مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، مثل سنگاپور یک کادر فنی کامل رو هم به خودشون آوردن، همه افراد ورزش خودشون رو به درستی انجام میدن و ورزش باشون بعد از هر بازی به درستی به اصطلاح ورزش ریکاوری خواهد شد، مربی کار خودشون رو درست انجام خواهند داد و این انسجام و اتحاد در یک بدی که در تیم‌های مختلف وجود داره اونها رو در ابزارهایی هست برای کسب نتیجه و موفقیت به حال درست. ما هم باید این موضوع رو یاد بگیریم. من امروز یک احساسی رو داشتم در بازی با چین که یک همریختگی و استرس بسیار زیادی در تیم ما حاکم بود که اگر این انسجام حفظ می شود بچه ها خودشون بودن روی تیم و خودشون میتونستن
برها. آقا چقدر تاکید شد یک روانشناس در کنار تیم باشه؟ واقعا نبود دیگه.
ما خیلی الان
به لحاظ کمی همش نگاه کردیم، به لحاظ کیفی اصلا اعزاممون درست نبود به نظر.
حتما باید یک بازنگری و یک به هر حال پنکاش درستی توی کاروان اعزامی بازی‌ها اتفاق بیفته که ببینیم نقاط ضعف بسیاری که اینجا حاکم هست برطرفش، انشالله برای دوره‌های بعدی بتونیم این موضوعات رو برطرف کنیم تا نتایج بهتری کسب بشه. حتی مثلا تو تغذیه ممکنه که ورزشکار به راحتی رها باشه در رستوران دهکده و مثلا غذای مصرف بکنه که خب اون دستورالعمل درست درمون رو رعایت نکنه و باعث به هم ریختگی و حال هم جسمیش و هم روانیش بشه. انرژی که مصرف میشه اون در حال دستاوردی که از انرژی که از غذا داره برای خودش داره، این دست کنترل شده نیست، بعضیش بار خودش آزاد هر چه پاس هر کار پاس انجام بده چیزی بشه. اینها نکاتی هستش که به نظر من باید مدیریتی رعایت بشه در دیگه.
بسیار عالی. 6 ماه دوم سال رو آغاز کردیم جناب آقای دکتر پور سلمان عزیز، 6 روز هم گذشته از این 6 ماه دوم سال. خب خیلی داریم تاکید میکنیم به روی اسلحه صبر، طبیعی هم هستش، به هر حال صابریست های ما موفقیت های بیشتری رو کسب کردن، اما نبایستی غافل شد از اپیست های ما و فلوریست های ما. در 6 ماه دوم سال چه مسابقات مهمی رو در این دو اسلحه خواهیم داشت برای ملی پوشان کشورمون و چه انتظاراتی رو خواهیم داشت؟
بله
بفرمایید.
من فکر می‌کنم که داخل یه تونلی شون اگر داخل شد بچه دوست خواهی میکنم.
خواهش میکنم.
ازم به حضور شما که بلحه تقدیر ما در 6 ماه اول سال تمام مسابقات داخلیمون رو سعی کردیم برگزار بکنیم، داریم تکرار میکنیم بعضی از رقابت همونو مثل جوانان داره مسابقات افراد رو برگزار میکنم. همین الان که من خدمت شما هستم تیم ما در اصله فلوره و ایفه در ارمنستان در مسابقات بین المللی سر میبره که انشاءالله اونجا بچه ها هم بتونن روابط فنی خیلی خوبی رو داشته باشن. تیم کاملی هم اعزام کردیم، 5 نفر در اصله ایفه 5 نفر در اصله فلوره اعزام شدن، 10 ورزشکار رو که اکثرا هم جوان هستن به این مسابقات اعزام شدن. یه مسابقه یه فلوره هم در استانبول داریم که دختران و پسران ما اعزام خواهند شد و احتمال هم جوانانمون رو به بحر که در رقابت های اون کشور انشاءالله برنامه خاصی داریم برای دو اصله که رشد خیلی خوبی اتفاق بیفته برای این دو اصله.
انشاءالله حتما همینطور خواهد بود. خیلی ممنون و متشکریم که وقتتون رو به برنامه ما دادید، برنامه خودتون جهان ورزش شمشیربازی رادیو ورزش. باز هم تبریک عرض میکنیم کسب مدال ارزشمند برنز تیمی اسلحه صبر کشورمون رو به شما و جامعه شمشیربازی. آرزوی موفقیت میکنیم برای شمشیربازان کشورمون در 3 اسلحه صبر، اپه و فلوره در آوردگاه های جهانی و المپیک و و و و. خیلی ممنون و متشکرم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم وقتی که در اختیار بنده قرار دادید، شما و شنوندگان خوب رو به خدا بزنید.
بله، گفتگو کردم با جناب آقای دکتر پور سلمان، رئیس محترم فدراسیون شمشیربازی که همینک در هانگژو چین حضور دارند.
ای ایران شکوه نامت چو صبح روشن همیشه جاوید، با یادت تمام میهن ترانه ساز سرود امید، نام تو تجلی صبح چراغ روشن برای فردا، در راحت فدا کنم جان ترانه دلش شکوه جاوی.
درود به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش، برنامه جهان ورزش شمشیربازی. ساعت 15:20 هست و امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. ما 5 روز از بازی‌های آسیایی هانگجو رو داریم پی میگیریم. خب یک فاصله ای از شمشیر بازی بگیریم و بریم به سراغ بازی های آسیایی هانگجو. امروز عرض کردم که یک مدال برنز دیگر رو هم ما کسب کردیم علاوه بر صبر شمشیر بازی، و اون هم علی لبیب این مدال رو کسب کرد در رشته اومنیوم دوچرخه سواری. اما یک خبر نچندان خوب و بد رو برای شما دارم که اون هم با این سرتیتر هست: مدال دوچرخه سوار ایران پس گرفته شد. علی لبیب نماینده دوچرخه سواری ایران در بازی‌های آسیایی، در حالی که ابتدا رتبه سوم را به دست آورده بود، پس از بازنگری به مقام چهارمی رسید. در دومین روز مسابقات دوچرخه سواری در هانگژو چین، علی لبیب تنها نماینده دوچرخه سواری آقایان در رشته اومنیوم که متشکل از چهار رشته است، به مساف رقبای قدرتمند خود رفت و به مقام چهارمی دست یافت. چهارمی لبیب در شرایطی رخ داد که ابتدا عنوان شد نماینده کشورمان صاحب مدال برنز شده، اما پس از بازنگری امتیازات خطها توسط داوران، امتیاز یکی از خطها به رکابزن اماراتی داده شد و نماینده کشورمان را از کسب مدال برنز به مقام چهارمی تبدیل کردند. تیم دوچرخه سواری ایران با دو نماینده اعزامی خود به بازی‌های آسیایی تا کنون به یک مدال با ارزش برنز توسط فرانک پرتوآذر و چهارمی توسط علی لبیب دست یافته است. چقدر ذوق کردیم که علی لبیب ما امروز مدال برنز رو کسب کرده و هیچ چیزی از ارزش‌های این دوچرخه سوار جوان کشورمون کم نمی‌کنه که با دست خالی و با کمترین امکانات ممکن راهی مسابقات شد و وقتی که برنز گرفت سوم شد، از شوق دیگه نمیتونستیم بایستی چی کار بکنیم. اما بازنگری شده در داوری و امتیازات خطا توسط داوران که امیدواریم اجحافی در حق این دوچرخه سوار جوان خوب کشورمون صورت نگرفته باشه، که اصلا پذیرفتنی نیست، اصلا به حق نیست. واقعا این دوچرخه سوار خیلی تمرین کرده در شرایط سخت و به مقام چهارمی رسیده، ولی خب سومی کجا، چهارمی کجا. بازم تبریک میگیم به علی لبیب عزیز، نماینده دوچرخه سواری کشورمون. دو نماینده داشتیم در این رقابت ها در دوچرخه سواری، علی لبیب و سرکار خانم فرانک پرتوآذر، که فرانک پرتوآذر نماینده خوب کشورمون برنز رو کسب کرد و علی لبیب هم که برنز داشت شد مقام چهارم. علی لبیب دمت گرم، ارادتمندت هستیم و بهت افتخار میکنیم. ارادتمند تک تک شما هستیم شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو ورزش، ورزشکاران و ورزش دوستان. میدونم که خیلی با دقت و حوصله دارید بازی های آسیایی هانگژو رو پی میگیرید. 19 دوره بازی های آسیایی هانگژو که در پنجمین روزش هستیم و امروز هم 2 طلا، 4 نقره و 1 برنز کسب کردیم و فکر میکنم همچنان ما نهم باشیم در رده‌بندی مدال ها، و 8 بودیم شدیم 9. من آخرین وضعیت رده‌بندی مدال ها رو ببینم، بله 9 هستیم. 3 مدال طلا، 9 نقره و 10 برنز و 22 مدال در مجموع کسب کردیم. اما همکار ارزشمند ما، همکار پرتلاش بنده، حسن عبدالهاشم‌پور عزیز به همراه سایر همکارانمون در هانگژو چین هستن و لحظه به لحظه ما رو از آخرین اخبار و نتایج و رویدادهای کاروان ورزش ایران در این دور از بازی‌ها مطلع می‌کنن. حسن جان عزیز، برای چندمین بار امروز بهت سلام میگم، خدا قوت، خیلی خوش اومدی به برنامه جهان ورزش شما.
خیلی ممنونم. به نام خدا، من هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکارای جنبی و شرمندگان عزیز و ارجمند. اگه ما کاری میکنیم که وظیفه است.
درود به تو، خدا قوت.
شما دوستانی که در تهیه برنامه ویژه هانگژو دارین زحمت کشید، نباید فراموش بشه. دست شما درد نکنه، دست مریضا ممنون.
ارادتمند
ما البته بیشتر از ما حتی واقعا جهگاه دارین زحمت میکشین. ان شاءالله که موفق باشیم. شکر خدا روند مدال‌آوری ها مطلوب بود. حسین جان دیگه
این برم. علی لبیب خیلی حالمون رو گرفته ها. حسن جان، علی لبیب مدال برنزش شد چهارم.
علی لبیب، من واقعا فکر نمی‌کردم علی اینقدر خوب باشه. این به واقع باید بگید،
یعنی اصلا صبح که باهات صحبت می‌کردم میگفتی شاید جزو 6 هفته هم نباشه. صبح که با خودت صحبت می‌کردم
اصلا من نمی‌دونم چه جوری تونست جبران کنه این فاصله.
دمش گرم.
و این علی لبیب تپلک، حتی برای مسابقه صبح هیچکدوم از دوستان اعزامی از رادیو تلویزیون امکان رسیدن به اونجا نداشتن، به خاطر اینکه اینقدر دیگر رقابت ها در دسترس بود که ایشون تقریبا با هانژو 4 ساعت فاصله داره علی لبیب، یعنی یه مسافت طولانی باید طی میشد تا خدمت علی لبیب باشیم. گفتیم اگه ایشالا برسه به فینال و نتایج مقدماتیش مساعد باشه این اتفاق بیفته، ولی علی لبیب همه رو شگفت زده کرد، یعنی با وجودی که در اسکرش دهم شده بود
بله.
و تو تمپوریس هم نتیجه ششم رو کسب کردم در دور حذفی در ماده اومونیوم بسیار خوب بود و نهایتا برنز هم گرفت، ولی بعد اومدن محاسبه کردن. آقای کارشناسان و اهالی فن در دوچرخه سواری حتما میتونن بهتر در مورد این قضیه بله توضیح بدن و نقد کنن، ولی در نهایت برنزش به عنوان چهارمی تبدیل شد و خود ناراحت کننده بود. حالا اگر فرصتی باشه شما همکاران گرامی هم بتونید پیگیری کنین از کارشناسان که به طور دقیق متوجه بشین که چرا این اتفاق افتاد در علی لبیب. ما منتها خوشبختانه در تیم بسکتبال هر دو تیم
بله خبر خیلی خوب بود
عمل کنن و خیلی جالبه که حتی بازیکن تیم ملی بسکتبال 3 نفره میگفتن ما اصلا به قهرمانی واقعا داریم فکر میکنیم با توجه به پیروزی که به دست آوردیم و در حال 4 تا بازی 3 تا بردن دیگه، فقط یه بازی رو باختن
بله و سود هم کردیم بله
ببریم و خلاص امیدوارم که حتی مدال طلا بگیرن ان شاء الله که همین گونه باشه. خب تیم آقای آکادمی هم موفق شد که پیروزی خوبی رو به دست بیاره. اون طرف در تنیس روی میز هم ما خوشبختانه هر دو نمایندمون در انفرادی موفق بودن، امیرحسین قدایی که رسید به 1/16، حالا همینطور نیما که در واقع اومد به 1/8، یعنی امیرحسین قدایی هم البته اومد 1/8، هر دو در 1/8 هستن و خورد نوشاد هاریموتو به اون پینگ پونگ باز مطرح و معروف نفر 4 دنیا از ژاپن که نفر 3 المپیک گذشته است و قهرمان نایب قهرمان آسیا در سال گذشته است که بسیار خوبه و متو همین چند وقته هم نیما عالمیان اون رو برده تو همین مسابقات در بخش تیمی، هم افشین نوروزی رو در قهرمانی آسیا در کره جنوبی شکست داده و حالا هاریموتو برای 3 بار در چند وقت گذشته باید مقابل نمایندگان ما قرار بگیره
بله.
که امیدوار هستیم بالاخره ما موفق باشیم و اون رو شکست بدیم. اگه بتونه نوشاد ببره واقعا رسیدنش به جمع 4 بسیار در دسترس و میتونه مثل دوره گذشته بازی ها در جاکارتا صاحب مدال هم بشه. توی دوبل هم که احسان حسین جان میدونیم دیگه و پیگیر بودین و خبر دارین که
نوشاد و نیما فردا هستن دیگه 1/8 نهایی
بله با برادرش موفق شدن تایلند رو ببرن بله. فردا مشخص میشه با چه رقیب بازی داریم بله. البته فکر میکنم
هنوز مشخص
منتظر اون بازی هستیم.
حسن جان در ژیمناستیک هنری هم مهدی احمد کوهنی نتیجه رو کسب نکرد دیگه، فکر کنم کار ژیمناستیکمون
نه مهدی الفتی ما بیشتر الان شانس مدال داریم برای در واقع
بله.
احمد کوهنی دیگه هیچ وقتی رو نداره قاعدتا بله. الان فقط مهدی الفتی هستش که میتونه مدال بگیره که امیدواریم اتفاق فردا براش بیفته از جمله مدال آوران باشه. کارش هم البته سخته چون در محاصره همین چشمادومی هاست. در تکواندو هم که 8 مدال گرفتیم اما هیچ کدومش طلا
نشد متاسفانه.
بهترین نتایج تکواندو بود اما خبری از مدال آخر نشد در این تیم. حتی در پومسن خانم سلحشوری که در دوره گذشته رقابت نقره گرفته و فکر میکردیم این دوره قطعا مدال طلا میگیره، ایشون هم با برنز کارو تموم کرد. در ناداوری در رقابت ایشون از قرار بوده که حتی آقای سایی به شدت ناراحت بودن. یکی از تیم‌هایی که حسابی تلاشش عالی بوده ولی به نتیجه نرسید و روی دلم موند والیبال ساحلی بود، یعنی واقعا خیلی خوب
چقدر نزدیک با قزاقستان بازی کردن و یه جوری شده بود مثل والیبال سالونی، امتیازات رفت تا 28 و 29 برابر بود و کار دیگه خیلی حساس شد و قزاقستان هم البته که قدر بود دیگه.
ولی قزاقستان، تایلند، قطر اینا تو والیبال ساحلی با وجودی که در والیبال سالونی حریف ما نیستن ولی رقبای اصلی ما
بله.
و خب تیم ایران ب در واقع تیم ایران الف زودتر هست شده که قاعدتا باید در تیم ایران ب قوی تر باشه. مثلا تیم ایران ب خودش رو رسوند به مرحله نیمه نهایی ولی مقابل قزاقستان باخت. من فکر میکنم که دیگه این افسوس نگرفتن مدال برای عباس پوراسکری و رضوان آقاجانی همیشه بمونه چون خیلی خوب
خیلی نزدیک بودن
بله. که فقط یه بار و در واقع یه دیدار فرصت پیدا کرد اونم به واسطه اینکه واقعا یه حریف سرسخت داشت و همونطور که فکر کردیم متاسفانه نتونست مقابل این حریف پیروز بشه. در نهایت هم شکست
حسن آقای عبدالهاشم پور عزیز، خیلی ممنونم ازت. ما الان در برنامه جهان ورزش شمشیربازی هستیم، انشالله بر برنامه های دیگر هم همکارانمون باهات ارتباط میگیرن. بازم خدا قوت بهت میگیم، دم شما گرم، انصافا گل کاشتید، ارادتمند شما هستیم، خداحافظت باشید.